سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، عرض سلام و احترام داریم خدمت حضرای ارجمند. از خداوند متعال میخواهیم که در این چند جلسه ای که در کنار سفره معارف اهل بیت مینشینیم، خداوند توفیق بده زمینه ها و بستر شناخت بیشتر حقایق وحی رو بر ما روشن. در چندین جلسه قرار بر این شد فرمودند یک مروری داشته باشیم بر منظومه ترکیبی کتاب شریف کافی در بخش اصول، تا از طریق این درآمد و آشنایی بتوانیم بهتر با این کتاب ارتباط پیدا کنیم، معارف موجود در روایات کتاب کافی رو دریافت کنیم و این منظومه و رشته ارتباطی میان ابواب و کتاب‌های کافی افقی باشد برای کارهای پژوهشی و آموزشی بعدی. خب طبیعتاً ما در این مرحله حتی الامکان وارد محتوای ریز این کتاب ها نخواهیم شد، یعنی فرصت نمیشه. اگه قرار باشد که در ابواب کافی وارد بشیم و به جزئیات موضوعات بپردازیم، طبعا در چند جلسه نمیتوان گزارشی از این کتاب داد. حالا در بحث هایی که داشتیم، یه زمان میخواستیم فقط توحید کافی رو اجمالا توضیح بدیم بدون باز ورود در تفاصیل، حدود 15 جلسه فقط کتاب توحید بوده و در نهایت هم به سرانجام نرسیدن. در حال 4-5 جلسه دیگه هم لازم داشت اون ابواب پایانی کتاب توحید رو بگیم. طبیعی است در 5-6 جلسه فرمودید اگه قرار باشد بحث کنیم، سعی میکنیم اون قله های کتاب کافی رو و مخصوصا نقاط فصل و وصل ابواب این کتاب رو روشن کنیم. همونطوری که میدانیم کتاب شریف کافی متشکل از چندین کتاب و هر کتاب متشکل از چندین باب، البته غیر از کتاب عقل و جمع که دیگه باب ندارن، در اونجا روایات آمده. حالا خواهیم گفت بعضی از کتاب‌های دیگه هم عملا اون باب بندی به سان باب بندی کتاب توحید یا کتاب الحجه نیست، اما ساختار کلی این کتاب اینه. به مجموعی از کتاب داریم و در هر کتاب ابوابی داریم، پس بنابراین رؤوس اصلی این کتاب رو باید در عناوین کتاب‌ها و رابطه این کتاب‌ها با یکدیگر بررسی کرد. چرا مرحوم کلینی این سیر رو از کتاب العقل تا پایان کتاب، به ویژه در بخش حالا معروف به اصول کافی تا مباحث مربوط به کتاب الاشراق، این سیر رو تنظیم کردن، رابطه کتاب العقل، کتاب العلم، توحید، حجت تا کتاب الاشراق چیست، چه منطقی و چه رشته ارتباطی به اینا وجود داره. مسئله دوم این است که در هر کدام از این کتاب ها مرحوم کلینی ابوابی رو قرار میدن که خواهیم گفت این ابواب اقتضایی و سلیقه‌ای نیست، کاملا مبتنی بر یک فهم دقیق از درون مایه روایات، البته بنابر اجتهاد خود مرحوم کلینی است. ایشون بر اساس اجتهادی که در روایات دارن این ابواب رو تنظیم میکنن، چون که اگر دوستان حتما آشنایی دارن با کتابی مانند وسائل شیعه، همینطور وسائل شیعه کتاب اجتهادی است، یعنی مرحوم صاحب وسائل شیخ العاملی علیه الرحمه بر اساس ابواب این کتاب فتوا داد و عناوین وسائل شیعه فتاوی شیخ قره. به یک معنا عناوینی که مرحوم کلینی در این کتاب پیشنهاد میکنن، چنان که از مقدمه خواهم خوند و توضیح میدم، در واقع نظر مختار ایشون در فهم از این روایات. پس باید دید که ابوابی هم که مرحوم کلینی در هر کتاب به رشته تحریر آورده، این دستبندی هایی که انجام داده مبتنی بر چه منطقی است، این تقدیم و تأخیرها و ربط و فصل ها کجاست، چرا این ابواب از هم جدا میشن حالا که با مضامین شبیه همن و جایی اینها با هم مرتبط میشن، یک وحدت پیدا میکنن، و به ویژه این که این ابواب رو چگونه مرحوم کلینی در یک رشته‌ای با هم مرتبط میکنه. خب یه بحث سومی وجود دارد و اون این است که در هر باب چینش روایات این باب چگونه است. باز در اونجا مرحوم کلینی در چینش روایات هم اینجوره انسان میفهمه که دقت نظر داره و سعی میکنه یه ربط معنایی رو در روایات کافی رعایت کنه. حالا این بخش سوم محل کلام ما نیست، یعنی ما نمیتوانیم در این فرصت به درون روایات کافی سر بزنیم و نسبت اونها رو نشون بدیم. از بخش دوم هم مجبوریم مواردی رو اشاره کنیم، ارتباط ابواب، اونهایی که واقعا نقطه های کلیدی و حساس ابواب کتاب کافی است، در حدی که یه انسی ایجاد بشه بتونیم یه سیر آموزشی رو در کتاب دنبال کنیم. و خب کتاب ها دیگه باید به صورت جدی روش بحث کنیم که چینش این کتاب ها دقیقا چگونه است و مرحوم کلینی چگونه تمهیدات ایجاد میکنن از هر کتاب برای کتاب دیگر، و چرا اساساً این عناوین و این ترتیب در کافی رعایت میشه. این موضوع اصلی، فهرست اصلی مباحث ما در عرشبت که این جلسات آینده خواهد. قبل از ورود در بحث ساختار معنایی و محتوایی کتاب کافی، دو تا مقدمه به ذهنم رسید ضروری سوش بحث کنیم. البته 4-5 مقدمه نوشته بودم، احساسم این است که اگه وارد خیلی جزئیات بشیم از بحث اصلی میمونیم. به نظرم این دو نکته برای دوستانی هم که حوزه حدیث پژوهی و فقه الحدیث رو دنبال میکنن ضروری است، گرچه ممکنه عزیزان بدانن، فقط من تأکید میکنم برای کسانی که ممکن توجه به این نکته نداشته. نکته اول، جایگاه کتاب کافی یا نظائر کتاب کافی در تاریخ نقل و کتابت و تدوین حدیث. یعنی کتاب شریف کافی نسبت به کتاب‌های قبل و نسبت به کتاب‌هایی که بعد از این کتاب نوشته شده از چه جایگاهی برخورداره؟ آیا حرکتی که مرحوم کلینی در این کتاب کردن یه حرکت بدی و تازه است، سابقه ای داره؟ این سابقه در کجاست؟ ایشون از چه منابعی در تدوین این کتاب، به لحاظ ساختاری عرض میکنم نه به لحاظ محتوایی و روایی، این ساختار، عناوین، مناسبات رو مرحوم کله، یعنی خودش ابداع کرده، از جایی گرفته. اگر از جایی گرفته، اساسا این سنت تدوین جامع حدیث از کجا در تاریخ تشیع آغاز شد؟ خب عزیزان میدانند که اگر قرار باشد ما خیلی اجمالی عرض میکنیم در این زمینه، کتاب ها و مقالات خیلی خوبی الان نوشته شده که دوستان میتونن مراجعه کنن، هم در بخش تاریخ شفاهی حدیث، هم در بخش تاریخ مکتوب حدیث شیعه و امامیه. اما اجمالی بخوایم اشاره کنیم تا برسیم به کتاب کافی، ما سه دوره مهم رو در تاریخ حدیث شیعه میتوانیم سراغ بگیریم. دوره اول نقل مفردات حدیثی است. راویان، اصحاب، یا از طریق سؤال، یا از طریق مکاتبه، یا نه از طریق سماع، روایاتی رو از یکی از ائمه اطهار میشنوند و بنابر اون شیوه های مختلف نقل حدیث، این مفرده حدیثی رو برای دیگران نقل میکنند. اینا معمولاً راویان اصحاب نخستین ائمه علیهم السلام تا زمان امامت امام صادق علیه السلام هست. تا این دوره تاریخی نقل حدیث در حوزه تشیع وجود دارد، کتابت هم می شود، اما غالباً به صورت عام غیر از موارد بسیار استثنایی نقل ها در قالب شفاهی است، اگرم کتبی است به صورت مفرده های حدیثی است، قالب کتاب تدوین شده حدیثی نداره. البته می دانیم، حال من وارد نمیشم، در تشیع برخلاف تسنن وجود کتاب هایی از اصحاب امامیه، اصحاب شیعه وجود دارد که نشون میده اهتمام به کتابت مجموعه های حدیثی هم وجود داره. اصطلاحا امروز محققان، اساتید اسم اینو میذارن دفترهای حدیثی، دفتر حدیثی. هر صحابی اهل نقل حدیث غیر از اونایی که مفرده های رو میشنون و برای دیگران نقل میکنن، برای خودش یه دفتر حدیثی داشته، این احادیث رو در دفتر خودش ثبت میکرده، دوباره سماع میکرده، حدیث دیگر رو اضافه میکرده. به صورت خاص ما یک دفترهای حدیثی نخستین تا زمان امام صادق علیه السلام داریم. نمونش چیه؟ مثل کتاب ابو رافع که معروفه، کتابی داشت در حوزه حدیث بود، بخش عمده از اون کتاب به حوزه احکام به خصوص در حوزه قضاییات ارتباط پیدا میکرد. یا کتاب سلیم ابن قیسه که اونم به عنوان دفتر حدیثی میتوان حساب کرد. اینها مربوط به قرن اول هجری است. اما به صورت طبیعی نقل ها، خطب، نامه ها، کلمات و سخنان در واقع مجزا، اینا یا تک به تک نقل می شد شفاهی، یا اگرم کتبی بود در حد همین نقل هایی بود که هر کسی می نوشت و این نوشته رو برای دیگران نقل می کرد. در مرحله دوم ما شاهد تدوین آثار حدیثی در قالب کتاب یا اصل هستیم. حالا این تعبیر کتاب به چه معناست؟ اصل به چه معناست؟ بعدها یه تعبیر دیگری تحت عنوان مصنف اضافه شد. واژه‌های مختلف داریم. حالا بعضی گفتن مثلا، بعد جمع زدن گفتن مثلا 400، مثلا 400 اصل حدیثی داریم، اصول 400. اون چه تا کنون در بین محققان در بابی عناوین بحث شده که کتاب یعنی چی، اصل یعنی چی، مصنف یعنی چی، حداقل در نظر بنده حقیر هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده. عزیزان میدانند هم در فهرست نجاشی، فهرست شیخ، که اینا فهرست های اصلی ما، حداقل فهرست های متأخر ما بعد از اون فهرست های ششگانه اولیه هستن، که ثبت کردن همین میراث مکتوب شیعه رو. در این دو کتاب داریم لهو اصلون، لهو کتابون یا لهو کتبون با این تعابیر یاد شده، یا حتی گفته شده که مصنفی. چه فرقی میکنه؟ واقعا فرقیست. بعضی ها از بزرگان ما گفتن مثلا کتاب به این معناست، اصل به این معناست، ولی شواهد موجود اون نظریات رو تایید نمیکنه. به یکی از مواردش این است که مرحوم شیخ، مرحوم نجاشی، که هر دو همزمان هستند، هرچند کتاب نجاشی برگرفته از کتاب فهرست شیخ هست، یعنی روی اون در واقع تحریر جدید و تکمیل کرده، میبینید نسبت به یه شخصیت، مرحوم شیخ میفرماد لهو کتابون، مرحوم نجاشی میفرماد لهو اصلون. یعنی حالا این دلالت میکنه که این واژه مشترک بوده، خیلی دقت لازم نداشته، یا نه معنای خاصی داشته، تشخیص شیخ چیزی بوده. اونچه من تا الان تحقیقاتی که مطلعم، ممکن تحقیقاتی بعد از که گوشه ای نوشته نظر استادی باشد، شاید عزیزان بدونن بعد اشاره کنن، به نظرم تحقیقات موجود هنوز نشان نمیدهد که تعابیری مانند کتاب و اصل به چه معنا بود. این مقدارش ابهام داره. اما اونچه مسلمه این است که ما در این دوره تاریخی که حدود 60 سال 70 سال و به یک معنا تا پایان دوران حضور هم این سنت نقل و کتاب و تحدیث وجود داره، مبتنی بر مکتوبات حدیثی راویان حدیث، که حالا یا نقل مستقیم اون راویست از امام علیه السلام، یا نقلیست که از مشایخ حدیثی اصحاب ائمه است که یک جا جمع شده، گاهی اوقات هم ترکیبی بوده، راوی بوده پاره‌ای از مطالب رو خودش شنیده و پاره‌ای از مطالب رو از مشایخ شنیده، ترکیب کرده در یک کتاب جمع می‌کرده. اون چه در اینجا مهمه اینه، از شواهد و قرائن تاریخی روشن می‌شود که در دوره دوم ما با دو گونه اثر حدیثی در بین اصحاب امامیه مواجهیم. پاره از این کتاب‌ها کتاب‌های موضوعی هستند، یک عنوان مشخصی را اون راوی حدیث مبنا قرار داده و جمع روایات کرده، حالا چه در فقه چه در اصول، یعنی اصول اعتقادات، که عناوینش رو از زمان می توانند در همین فهرست های مثل شیخ و نجاشی ببینند. این هم از زمان امام صادق علیه السلام عرض کردم هست. این گونه تدوین حدیث هم بین همه جریان های حدیثی وجود داره. چند جریان نقل حدیث و تدوین حدیثی که ما در دوران این ائمه اطهار شاهدش هستیم، همشون از این نوع کتاب‌های حدیثی دارن، چه خط متکلمان، چه خط محدثان، چه خط جریانی که متهم به قلوبه مثل مفضل یا جابر بن یزید و دیگران، همه کتاب‌هایی دارن که موضوعی است. یه نوع دیگری ما از کتاب‌های حدیثی داریم که تعبیرم هم دفتر حدیثی بوده، یعنی مجموعه احادیثی که یک صحابی اصحاب جمع می‌کردند که هیچ گونه موضوعی نداشت، ترتیب خاصی هم نداشته. مثلا بخوام نمونه‌های از این رو پیدا بکنیم در این اصول 16 که جمع شده، الان مونده میگم 16 اصل از اون اصول نخستین باقی مونده، درش هم مناقشات هست، ولی اجمالاً کسی بخواد نمونه از اون اصول اربعمعه رو ببینه این 16 تا هست. حالا تصحیح دو تصحیح هم داره، تصحیح عرض شود که جدید هم داره، دوست مراجعه کنن. اکثر این دفاتر دفاتریست که نه موضوع داره نه ترتیب خاصی داره، یومینید یه روایتی از احکام کنار یه روایتی از اصول آمده، یه روایت توحید وسط این دفتر آمده، میدید روایات اولش کلن روایت فقهیه، هیچ نظمی نداره. از اون گونه اول موضوعی مثلا اگر بخوام نام ببرم کتاب الزهد در واقع حسین ابن سعید اهوازی است، اونم باز تصحیح شده موجوده، موضوع داره این کتاب الزهد. مثلا مرحوم زراره کتاب الاستطاعه داره، کتاب المعرفه بوده، یا در حوزه فقه کتاب هایی که الان متداول جزء کتب ابواب فقهی، اینا همه عنوان فقهی داشته، یه کتاب بود در باب صلات می نوشته، همه روایات صلات می نوشته، کتاب در باب میراث یا فرائض به اصطلاح قدیمش می آمده، اینا همه اسامیشون ثبت شده و در تاریخ هست. پس در دوره دوم ما با تدوینی از حدیث مواجهیم که دو گونه است، یا عنوان مشخصی دارد که نشان می دهد اون راوی با یک هدف معین این روایات رو جمع کرده. می دانیم که مرحوم زراره این کتاب الاستطاعه توی دعوا، دعوایی که بین او بوده است با هشام بن حکم، اینو جمع کرده، گفته ببینید روایات اهل بیت مدعای من رو تایید. یه دسته از روایات هم همینطوره، هیچ نظمی نداره، صرفاً به تعبیری دفتر یادداشت یک محدث، هر چه دارد در اونجا جمع میکنه، حالتی کشکول داره از در موضوعی. ما از یه دوره‌ای به بعد، از دوره سوم به بعد، شامل تدوین جوامع حدیثی در شیعه هستیم، قرائن و شواهدی که فعلا ما داریم نشان میدهد که تدوین حدیث در حوزه فقه و احکام شرعی زودتر از حوزه اصول آغاز شده. اولین ظاهرن یا از اولین تدوین های جامعه حدیثی همون تدوین احکام شرعی ابواب فقه به اون سی بابی است که معروف بود، که معروف است که این سی باب رو، این تدوین سی باب رو حسین ابن سعید اهوازی و برادرش حسن ابن سعید اهوازی، گاهی به این برادر گاهی به اون برادر منصوبه، ولی اون چه میدانیم و گزارش های تاریخ نشان میده اینا اولین کسانی بودن که تدوین جامعی در فقه شیعه انجام دادن که سرلوحه دیگران هم شد. مرحوم نجاشی یا شیخ وقتی میخوان از بعدیا یاد کنن کسانی کتاب های جامعه فقهی نمیشتن، میگن لهو کتبون که کتب حسین ابن سعید اهوازی، یعنی از همون الگوی سیباب اون تبعیت کرده، همون تدوین رو اینا انجام میدادن، این مکرر آمده، این نشون میدهد که این تدوین برای نخستین بار بوده یا تدوینی بوده که خیلی مهم بوده و مورد قبول قرار گرفته. اما تا این زمان چون بحثو میخوام سراغ عقاید برم، خب این تقریبا جا میفته از اون زمان. خب حسین ابن سعید اهوازی بنابر یک نقل از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، به یک نقل خودش مستقیما از صحابی امام رضا علیه السلام نبوده، ناقل اصحاب آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام بوده، ولی از این دوره نشان میدهد که نگاه جامع به فقه شیعه، یعنی تدوین جامع به فقه شیعه شروع شد. در حوزه عقاید، یعنی در حوزه غیر از ابواب فقهی ما نشانه ای از تدوین جامعه حدیثی تا اواخر دوران حضور نداریم، یعنی مقارن با این دوره‌ای که حسین ابن سعید اهوازی تدوین سیباب رو همین از طهارت تا دیات که الان داریم میگیم انجام میدهد، تدوینی در حوزه سایر ابواب حدیثی شیعه اتفاق نمیفته. هرچه هست همون کتاب‌های موضوعی است یا دفاتر. اون چه الان ما می‌دانیم، یعنی گزارش‌هایی که از کتاب‌های اصحاب امامیه است یا کتاب‌هایی که باقی مانده یا پاره‌ای از اونها برای ما باقی مانده، نشون میده حد اکثر ما می‌توانیم تدوین جامعه حدیثی رو به دوران امام هادی علیه السلام و در اون حدود عقب ببریم. به طور مشخص من بخوام عرض کنم، برداشت خودم رو میگم، ممکنه کسی مخالف باشه، جز اولین کسانی که تدوینی جامع و شامل ابواب غیر فقهی انجام داده احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب المحاسنه. یعنی ما هرچه تفحص کردیم در بین اصحاب متقدم بر احمد ابن محمد ابن خالد کتابی با این تبویب و نظم و ترتیب نداریم. عرض کردم در فقه داریم اما در غیر فقه نداریم. خب میدانیم کتاب محاسن بنابر نقلی که مرحوم نجاشی و شیخ از ابواب کتاب محاسن دارن، اون چه به دست ما رسیده همه کتاب نیست. البته اغراق‌هایی هم شده، کتاب خیلی بیش از این مقدار بوده. مقایسه میکنیم، حالا خیلی بیشتر هم نیست. ما نیمی تقریبا میتوان حد زد که نیمی از کتاب اصلی محاسن رو ما امروز در اختیار داریم، یا همه اون ابواب رو داریم اون نیمی رو، یا ممکن از اون روایات ابواب هم پاره‌ای افتادگی داشته باشه. ولی الان عناوین موجود در فهرست نجاشی یا فهرست شیخ که ظاهرا استقرا شد، یه استقصاء کاملی شده، اون عناوین رو با عناوین نسخه موجود محاسن که مقایسه میکنیم، میبینیم بسیاری از ابواب مهم در اینجا هست. و وقتی مقایسه میکنیم محاسن برقی رو با سایر کتابهایی که نوشته شده، این حدس در ذهن میاد کتاب محاسن جز اولین کتابهای تدوین جامعه حدیثی در شیعه امامیه است. حالا ما در باب محاسن در جای دیگه مفصل گفتیم به نظر این برداشت هایی که گاهی اوقات نسبت محاسن شده، چون میدانیم خب یه اتهام بزرگ احمد ابن محمد ابن خالد برقی این است که یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، یعنی تضعیفی که نسبت به برقی شده، برقی پسر نه محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد شده، این است که روایت از ضعفا نقل میکرد و بر مراسیل اعتماد میکرد. احتمالا همینطوره. ما محاسن هم که نگاه میکنیم میبینیم ایشون حداقل مبنای حدیث شناسیش با مبنای بغدادیان ما مثل شیخ عرشب و نجاشی یکی نیست، شاید به گونه دیگری اعتبار سنجی میکنه. و این اتهام، اتهامی که هم قومی ها زدن هم بغدادی ها به ایشون به نوعی زدن، بر اساس مبانی خودشون دور از حقیقت نیست. خب ما وقتی کتاب محاسن رو میبینیم، بعضیا تصورشون از کتاب محاسن به نظر من غلطه، یعنی به تعبیری دقیق نشدن در محتوای کتاب محاسن. من در جای خودش گفتم دوستان میتونن مراجعه کنن، کتاب از نظر بابندی بسیار بسیار دقیقه در ساماندهی به احادیث اهل بیت و نظام دادن، زنجیره سازی تو روایات بسیار غریبه. یه نکته من گفتم حداقل به عنوان یه حدس پژوهشان اینجا میگم، چون میدونم دوستان و محققان حوزه حدیث پژوهی هستن، اونو گفتم. به احتمال زیاد آنچه مرحوم برقی در کتاب محاسن در این ابواب تدوین کرده که همه عناوین بابش رو داریم، بخش زیادی خود روایاتش هم داریم، یک سبک و یک شیوه تدوین حدیث یعنی فهم حدیث اهل بیت که بعدها در این قالب و شکل تکرار نشد. یعنی وقتی ما محاسن رو مقایسه میکنیم با آثار تدوینی بعد، درش یک نوع نوآوری هایی میبینیم، یعنی بداعت تازگی هایی برای ما داره، که حدس ما این است که احتمالاً این ریشه در فهم اصحاب حدیث شناس ما در دوره حضور و این تلقی کتاب محاسن که متفاوت است با کتاب‌های بعدی، برگرفته از یک نوع تلقی خاص حدیث شناسی است. این به عنوان یه حدس بریم کنار. اون چه بخوام الان مطرح کنم اینه، در اهمیت کتاب محاسن همین بس که مرحوم کلینی بسیاری از عناوین کتاب خودش رو از محاسن گرفت، دقیقا این عنوان رو از محاسن میدونیم. برقی پسر از مشایخ کلینیست و قطعا کتاب محاسن در اختیار مرحوم کلینی بوده. عناوین رو وقتی مقایسه میکنیم، گاهی حتی ترتیب عناوین رو نگاه میکنیم، میبینیم این اقتباس عنوان و روایت و تأکیدات در روایات بخشش مانه محاسن برقی است و از این جهت میتوانیم بگیم شاید کتاب محاسن و مرحوم برقی وزانش در حوزه تدوین حدیث وزان حسین ابن سعید اهوازی است در حوزه فقه. میگم اینا بخشش حدس هاست، حدس های پژوهشی است که باید کار دقیق علمی صورت بگیره، ولی شواهد مناسبی برای این مدعیات هست. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که بگیم کتاب کافی از کجا پدید آمد، یعنی این ترکیب جدید کلینی تا چه اندازه بداعت و نوآوری داره، تا چه اندازه در میراث و نظام تدوین حدیث گذشته است. ما یقیناً می‌دانیم که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی بسیار از عناوین از تبویب‌های کتاب محاسن استفاده کرده. آیا از کتاب دیگری هم بهره‌مند بوده؟ حالا عرض می‌کنم بله، اما شاید بسیاری از اطلاعات امروز در اختیار ما نیست. یعنی ما وقتی کتاب‌های فهرستی خودمون رو مرور می‌کنیم، کتاب‌های عنوانش نام برده شده اما در اختیار ما نیست. ای بسا مرحوم کلینی از اونها استفاده کرده باشه، مثل کتاب بسار و درجات سعد ابن عبدالله اشعری. عنوان کتاب آمده، می‌دونیم کتاب بسیار مهمی بوده، حسن ابن سلیمان هلی قرن‌ها بعد از اون مختصری تهیه کرد در اختیار ما گذاشته، ولی ما نه از گزارش‌هایی که نسبت به بسار و درجات سعد هست، نه از مختصر بسائری که امروز از حسن ابن سلیمان داریم، و نه از فهرست‌های ما، واقعا ما هیچی نمی‌دونیم. می‌دانیم که سعد ابن عبدالله اشعری یکی از مشایخ مرحوم کلینی است و مرحوم کلینی هم نسبت به سعد عنایت داشته، هرچند نقل روایاتش خیلی نباشه، ولی عنایت داشته به سعد ابن عبدالله، آثار سعد رو در اختیار داشته. اما گزارش هایی از کتاب بصائر در اختیار ما نیست که ما امروز بگیم مرحوم کلینی چقدر وامدار کتاب سعد ابن عبدالله است. ولی اینو در باب محاسن حداقل بنده ادعا میکنن و این رو در جای خودش میتونم اثبات کنم که مرحوم کلینی از کتاب العبد گرفته تا کتاب العلم و و غیر از اون نوآوری ها و اون ساختار ویژه کتاب محاسن، کاملا مرحوم کلینی وامدار محاسن. یکی دیگه از کتاب هایی که بی تردید جزء منابع مرحوم کلینی در ساختار سازی کتاب کافی بوده، بصائر مرحوم صفار محمد ابن حسن صفار دوباره از مشایخ کلینی است. میدانیم دوباره این بصائر در اختیار، خوشبختانه بصائر و درجات صفار امروز در اختیار ما هست. ظاهرش این است که بصائر کبرام در اختیارمونه. حالا نسخه های دیگر بصائری که موجود است و گزارش شده که دو نسخه یا سه نسخه دیگر از بصائر موجود است، همه از این بصائر موجود کوچکتر و کوتاه‌تره. یعنی خوشبختانه ما الان کاملترین نسخه بصائر و درجات صفار رو در اختیار داریم و میتوانیم میان او و آن چیزی که امروز در کتاب کافی داریم مقایسه کنیم. باز از حسن اتفاق این است که گزارشی که از بصائر صفار در کتاب‌های فهرستی است بسیار روشن‌تر از اون چیزی است که در مورد بصائر سعد ابن عبدالله است. باز اینم به ما کمک می‌کنه که بگیم این متنی که ما امروز به عنوان بصائر صفار داریم از اصالت لازم برخورداره. خب مرحوم کلینی کتاب بصائر رو هم داره. در کجا استفاده میکنه؟ چون بحث تفصیلی نیست، در دو جا بسیار مرحوم کلینی وامدار کتاب بصائره، یکی در کتاب العلم و دیگری در کتاب الحجه. هم نقل روایاتش از بصائره، گاهی اوقات روایات بصائره از طریق دیگری نقل میکنه، و به ویژه در عناوین. یعنی شما کتاب الحجه کافی رو بذارید در کنار کتاب البصائر محمد بن حسن صفار، کاملا میبینید که اصلا عناوین گاهی سیر برگرفته از کتاب بصائر. گاه مرحوم کلینی بین دو یا سه باب کتاب بصائر ترکیب میکنه، یه عنوان مشترک میذاره، روایات سه باب رو تلخیص میکنه، در اون باب وارد میکنه. پس ما یکی دیگه از منابع ساختاربندی کتاب کافی رو هم امروز در اختیار داریم. بجز اینها ما حداقل ما میگم، یعنی بنده هر روز در این حد از تحقیقات که دیدیم، منابع دیگری در اختیار نداریم که بتونیم کار مرحوم کلینی رو داوری کنیم و بررسی کنه که مرحوم کلینی از چه ساختارهای پیش از خودش بهره مند بوده. این که من عرض کردم از کتابهای قبل استفاده کرده، اینو باید بیافزایم و اینو میخوام بگم که علارغمی که مرحوم کلینی میتوان گفت در این بخش اصول که خواهیم دید بسیاری از ابواب رو، عنوانش رو، حتی واژگان رو از این دو کتاب گرفته و احتمالاً کتاب‌های دیگر، ولی کتاب کافی شبیه هیچ کدام از این کتاب‌ها نیست در ساختار. یعنی این ساختار و این ترکیب سازی باز میتوان گفت محصول یک نوپردازی، یک اجتهاد جدید مرحوم کلینی. اگر فرصت شد بعد از یک مرور روی این ساختار کردیم، من یه مقایسه خواهم کرد میان ساختار کتاب کافی و محاسن و بصائر الدرجات تا معلوم بشه نوآوری های مرحوم کلینی کجاست. بعد اگر فرصت شد خواهم گفت که این نوآوری ها نوآوری های سلیقه ای نیست، حتی نوآوری های اجتهادی موضعی هم نیست. اینا ناشی از یک فهم کلانه نسبت به روایات تعبیری. یعنی اگر من این تعبیر رو بکنم با اندکی تسامح، که تأکید میکنم که دوستان یه خورده بیشتر تشجیح بشن برای پیگیری، اگر بگم کتاب محاسن، بصائر صفار و کلینی سه دستگاه تدوین حدیث، سه ساختار متفاوت تدوین حدیث، پر بیراه نیست. یعنی ما با سه حال و هوا در ساختار بندی حدیث مواجهیم. پس کتاب شریف کافی در بخش اصول فروع کتابه همون نظام تبویب فقهی است، با تفاوت‌هایی که محدثان ما داشتن دوستان در بحث فروع کافی رو مقایسه کنن با من لا یحضرون فقیه. می‌بینید تشابه‌های بسیار داره، یه جایی هم یه اختلافات داره که خیلی اساسی نیست حداقل در نظر بنده هم. اما وقتی به اصول کافی مراجعه میکنیم ما کاملا با یه ترکیب و ساختار جدید مواجهیم که عرض کردم این ساختار جدید از اجتهاد کلی مرحوم کلینی برمیخیزه، نه اجتهادات جزئی و موردی و موضعی. این است که ساختار کتاب کافی را باید با تمام هویت و مناسبات و ویژگی ها شناسایی کرد، چون غالبا ما تا الان به روایات کافی مراجعه میکردیم، حد اکثر ابواب کافی رو میبینیم. شاید اگر من موفق بشم این ساختار روشن کنم، از این پس شما وقتی به کتاب کافی مراجعه میکنید اول ساختار تو ذهنتون میاد و یه نکات تازه ای از کتاب کافی در خواهی میاد. این روایت رو چرا مرحوم میکنید توی بابا برده؟ چون میبینید یه روایت رو مرحوم کلین توی باب آورده، مرحوم صفار در یه باب دیگری آورده، محاسن در یه باب دیگری آورده، بعدها مرحوم صدوق در یک باب دیگری آورده. این خودش تفاوت‌ها نشان دهنده نوع اجتهادات نسبت به فقه و حدیث این روایت. اما تأثیری که این ساختار روی دوره‌های بعد گذاشته اینم یه داستان دیگری است که من الان وارد نمیشم، فقط اجمالا اشاره میکنم. اگه کسی بپرسد این ساختاربندی مرحوم کلینی که بسیار وامدار گذشته است و نوآوری های بسیاری هم داره، در دانشمندان بعدی ما، محدثان بعدی ما چه تأثیراتی گذاشته، این رو عرض شود که باید یه تحقیق دقیق و جامعی کرد. اجمالی من دو سه نکته فقط اشاره میکنم. یه نکته این است که ما اساساً ساختارسازی و نظاممندی حدیثیمون بعد از کتاب کافی به کلی فراموش شد. یعنی ما در بین آثار حدیثیمون بعد از کتاب کافی کلینی تا ظهور مدرسه اصفهان، کتاب های مانند وافی، بعد هر شود که با انوار مجلسی و کتاب های دیگر، در این میانه که مثلا حدود 500-600 سال فاصله تاریخ حدیث ماست دیگه، ما تقریبا میتوانیم بگیم، اگر نگم تحقیقا، از بعد از کتاب کافی تا شروع مجدد تدوین حدیث جامع شیعه در مدرسه اصفهان، ما دیگه هیچ گونه تدوین جامع در حوزه اصول نداره. در حوزه فقه چرا؟ خب یه تدوین رو مرحوم صدوق دارن، بعد مرحوم شیخ الطائفه در بغداد در استبصار و تهذیب تدوین دارن، به نوعی همین در بعضی از آثار دیگر تکرار میشه. اما در حوزه غیر فقه ما دیگه کتاب جامع حدیثی در بخش اصول نداریم. حالا اینم باز از نکات بسیار مهمه، چه اتفاقی افتاده وقتی حدیث و قوم ما در این نقطه اعتلا قرار داره که ازش بصائر در میاد، کافی در میاد، آثار مرحوم صدوق در میاد، خودش اصلا یک دستگاه جامع حدیثی است. کتاب توحید داره، کتاب النبوه داره، کتاب الغیبه داره مرحوم صدوق. اگر کتاب‌ها شما کنار هم بگذارید، باز خودش یک منظومه و مجموعه نسبتاً کاملی از روایات. اما بعد از مرحوم صدوق که آخرین شخصیت حدیثی بزرگ ما در قم هست، دیگه به کلی ما در حوزه تبویب روایات غیر فقهی هیچ کار جدیدی نداریم تا مدرسه اسفار، یعنی 500-600 سال. و نکته جالب این است که پس از این که مدرسه اصفهان سر بر می‌داره و حدیث شیعه رو دوباره گردآوری می‌کنه، از سراسر جهان اسلام دوباره به تدوین می‌پردازه، الگوی اصلی تدوین محدثان ما در اصفهان کتاب کافیه. یعنی هم در وافی که جامعه کتب عربه است، هم در بهار که اتفاقا کتاب‌های عربه رو کنار می‌گذاره، مرحوم کلینی و سایر روایات و کتب روایی می‌پردازه، باز تبویب رو شما نگاه میکنید بسیار مرهون کتاب کافی کلینی است. بازی اهمیت کافی رو نشون میده. کسی مانند مجلسی ابواب و تنظیم و این ساختار رو سعی میکنه از همین مجموعه موجود در کتاب کافی بگیره. نمیخوام بگم طابقا نعل به نعل، طبیعتا چه چیزی نیست، اما بسیار متأثر از کتاب کافیست. و اگر بخوام یک باز نکته‌ای بگم که ذهن دوستان رو خراشی بدم تشریح کنم، ما در کتاب بهار الانوار و همینطور کتاب وافی واقعا با بحران ساختار مواجهیم. ساختار منظم کلی داره، اما در درون ابواب در مدرسه اصفهان ما ساختار جدید متناسق هماهنگ سازمان یافته تازه‌ای نمی‌بینیم. حالا اینکه ما انتظار این داریم که وقتی محدثان بزرگی در این دوره با بهترین امکانات و شرایط ظهور پیدا می‌کنند و فقر حدیثی صده‌های گذشته ما رو می‌بینن، ما انتظار یک نظام تازه و جامع حدیثی داریم. این اتفاق در اصفهان نمی‌افتد. یعنی جوامع حدیثی تشکیل میشه، اما بداعت و نوآوری و ترکیب‌های تازه شکل نمیگیره. اینم باز تو پرانتز دارم عرض میکنم برای که ممکن دوستان بخوان تحقیق کنن. ادامه دارم برگردم به بحث اصلی در مقدمه اول. کتاب شریف کافی در غیر فقه که از ابواب ساخته شده پیشینیان کاملا استفاده میکنه، در بخش غیر فقه که ما تعبیر میکنیم به اصول کافی، و این تعبیر تعبیر ماست، یعنی چنین تعبیری اصلا در کتاب کافی وجود نداره، ما در مقابل فروع اسمش میذاریم اصول. اصلا مرحوم کلینی این گونه عمل نکرده، خواهم بود کتاب ها رو پشت سر هم چیده. این چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم اصول کافی، یک ریشه هایی در آثار مشایخ کلینی داره، اما بی تردید این تنظیم به این ترکیب دارای بداعتی است که مخصوص خود کلینی است. کشف این که این کتاب رو مرحوم کلینی چرا با این نظم، با این ترتیب، با این رشته اتصالی میان کتب و رشته اتصالی میان ابواب با دقت تنظیم میکنه، این مرهون چه نوع نگاهی است که کلینی به روایات اهل بیت داره و چه منطقی رو پشت این کتاب دنبال میکنه، این هدف این چند جلسه است که قرار است با هم دیگه دوستانی مطالعه کنیم، ورق بزنیم، کتاب رو با هم ببینیم. مقدمه دوم رو هم من عرض کنم. مقدمه دوم این است که آیا این ساختاری که ما امروز در جوامع حدیثی و از جمله کتاب کافی داریم، اینا ساختارهای توقیفی هستند، تعلیمی هستند، تعبدی هستند، که خود اهل بیت یه ساختاری رو در روایات بستن به ارائه دادن، محدثان ما تابع اونها آمدن این ساختارها رو تبعیت کرد، یا نه این ساختارها همه اجتهادی است ناشی از نگاه محدث ماست، مشایخ اوست، یا فضای زمانه، فضای اون مدرسه، جریان فکری است، یا حتی برخی گفتند تابع فضاهای برون حدیثی ماست، یعنی حدیث ما گاهی اوقات از کلام ما تبعیت کرده، گاهی متأثر مثلا از اندیشه های فلسفی بوده یا از حوزه مکاتب فکری بیرون تشیع تأثیر پذیرفته. اینا احتمالات، احتمال تجربی است. اگر کسی بگوید این ساختار ساختار توقیفی و تعبدی است، یه پرسش های بعد کلم یکون میشه. اما اون چیزی که مهمه این است که ما دلائل و شواهد کافی برای اینکه این ساختارهای موجود در این کتاب ها ساختارهای توقیفی هم نداره و شاهد اصلیش این است که تبویب هایی که بین بزرگان از محدثان ما که قریب العهد به زمان حضور هستند متفاوته. من سه نمونه رو اشاره کرد. اولا هیچ جا از یه تبویبی که اصحاب امامیه گفته باشن ما این رو از اهل بیت گرفتیم وجود نداره، هیچ روایتی نداریم یا اشاره از نایه محدثان ما نیست که این تبویب ها رو ما از اهل بیت گرفتیم. عرض کردم خود محدثان ما حتی در حوزه سیباب فقهی گفتن علا ترتیب کتب حسین ابن سعید اهوازی، به حسین ابن سعید اهوازی نسبت داده. در حوزه اصول ما هیچ جا نداریم که مرحوم کلینی یا صفار بگن این تنظیمی که ما کردیم تنظیم برگرفته از یه دستورالعمله، گفتن اینجوری تنظیم کلینی نیست. تفاوت اینها هم نشون میده علل قاعده یک ساختار معین مشخصی نداشته. تنها چیزی که میماند پاره ای از احتمالاتی است که برخی از بزرگان ما اونم در دوره متأخر دادند و تلاش کردن یه جوری بفهمانند که یه دستبندی خاصی در میراث اهل بیت وجود داشته. حداقل اهل بیت گفتن، حالا اگر بعدی ها کامل تبعیت نکردن یه بحث دیگه است که حالا اینم خودش یه موضوع تحقیق جدید میتونه باشه. نیدم کسی رو بحث کنه، من 4-5 جای این بحث رو به یک مناسبت هایی عرض کردم. شواهدی که در اون روایات ما هست برخی از بزرگان این شواهد رو به عنوان یک ساختارمندی در حوزه حدیث اهل بیت گفتن اینجوریست. این یه بحث مستقل میخواد. مثلا بعضی آمدن این روایاتی که گفته ان اساس الدین التوحید و العهد که مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار یک روایت به این مضمون نقل میکنند که ان اساس الدین التوحید و العهد و علمه کثیر و کذا، بعد توضیح میدن التوحید الله تتوهمه و العهد الله تتهمه. یا همین تقسیم بندی رو در کلمات غسال نهج البلاغه داره دیگه، ان التوحید الله تتوهمه و العهد الله تتهمه. اون تعبیر روایت مال الاخبار متفاوت، ظاهر تعبیر متفاوت با یه مدل. خب بعضی گفتن ببینید خود روایات اهل بیت داره اساس دین رو به توحید و عهد تقسیم میکنه. خب میدانیم این تقسیم بندی در بین معتزله رواج داشت، برخی اینو اثبات کردن که این تقسیم بندی رو معتزله از اهل بیت گرفتن. این دستبندی اصلش علوی بود، بعدن معتزله چون از شاگردان خاندان امیرالمومنین بودن از امیرالمومنین گرفتن. خودشون هم چنین اقراری دارن. دوستان نگاه کنن در طبقات معتزله هر شبت که آمده ما اولش میگه دیگه، یه اصل توحید و عهد رو ما از توی این سلسله از امیرالمومنین سلام گرفت. خود اونا معترف هم به این معنی توحید و عهد تقسیم علوی بوده. خب ما هم به تبعی رو میپذیریم، در روایات ما هم نشانه از این هست. اما آیا واقعا اساس دین از توحید و عهد میخواد کل منظومه روایات ما رو دستبندی کنه؟ اساساً یه دستبندی اصیل یا بنابر اون چیزی که بعضی گفتن تابع شبهات زمان بوده، چون در اون زمان مشبه بودن، مجبره هم بودن. امیرالمومنین و اهل بیت در مقابل این دو جریان بزرگ، در مقابل تشبیه توحید رو فرمودن، در مقابل جبر عدل رو فرمودن. اقتضایی تقسیم بندی اصیل درون زاس این محل بحث است. مقالات متعددی هم نوشته شده، در کتاب آماده، دوستان تونن ببینن. دست کم حال می‌دانیم در بغداد اتفاقا این به کل ساختار اعتقادات تسری پیدا کرد دیگه. گفتن ان اساس الدین از توحید و العدل. بغدادی‌ها که میگم مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی فرمودن از توحید و العدل اینا اساسن. خب بقیه اصول چی هن؟ هر شبت گفتن که توحید مثلا شاخش توی صفات، بحث ذات و صفات در اینجاست. ذیل عدل چیه؟ نبوت و امامت و معاد رو بریم ذیل عدل، چون همه فعل الله هست. میخوام بگم این تلاش هم در همون دوره بعدی صورت گرفت که توحید و عدل بشن ساختار دانش کلام. اما در حوزه حدیث ما دست کم محدثان ما که خودشون ناقلان این حدیث هستن از چنین اصلی تبعیت نکردن و حضور این روایات هم اونچنان پررنگ نیست که ما بتونیم به اهل بیت نسبت بدیم که چون این دو روایت یکی کلمات قصاره که فقط توحید و عدل رو معنا میکنه، اون دیگری هم ان اساس الدین سواله، سوال از امام صادق علیه السلام است، عرض عقیده است. حضرت هم تایید میکنن، میگن بله، بعد توضیح میدن. روایات این باب اونچنان نیست که ما بتوانیم از دریچه او بگیم ما اهل بیت واقعا یه ساختار معرفی کردن. یا مثلا بعضی ها گفتن این تقسیم بندی سگونه که انما العلم ثلاثه، آیه محکمه و چی فریضه عادله و سنت قائمه. بعضی ها گفتن این سگانه تقسیم روایات اهل بیت. حالا اینا به چه معناست؟ عزیزان مراجعه کنن به شروحی در این باب هست که آیه محکمه یعنی چی، فریضه عادله یعنی چی، سنت قائمه یعنی چی. خیلی ها از متأخرین دست کم اینو بر سه گونه معارف ما تطبیق کردن، گفتن آیه محکمه عقاید است، فریضه عادله روایات است، سنت قائمه احکام. خب این اول خودش نیازمند به توضیح و توجیه داره. واقعا این دستبندی سگانه که در روایات ما آمده درست هم هست، یعنی نسبت درست ظاهرن، آیا دلالت بر این سگانه کلام فقه و اخلاق میکنه؟ ما که شاهد روشنی برش ندیدیم. یعنی اگر اهل بیت هم با این خواستن نمایی برای ما بسازن برای ساختار علومشون و علوم وحیانی، ما از این ستا فعلا برداشت روشنی نداریم. اون چه برای ما مهمه این است که امثال مرحوم کلینی هم چه این برداشتی نداشتن. یعنی هیچ کدام از کتابهایی که گزارش شده یا کتابهایی که امروز دست ما هست بر اساس این سگانه علم نیست. نمیخوام بگم چون نساختن پس اون، نه، میخوام بگم فعلا داریم گزارش میدیم. اون چه ما امروز در مصادر اصلی حدیثیمون در بین قدما میبینیم تبعیت از هیچ کدام از این روایات نیست. نه مرحوم کلینی توحید و عدل دستبندی هم خواهیم گفت، اصلا تقسیم بندی کتاب توحیده، هرچه عدل است داخل در توحید، بدون که هیچ گونه مرز بزنه. اصلا عنوان عدل در کتاب کافی نیست، اصلا واژه عدل به معنای مصطلح کلامی در کتاب نیست. و این چیزی که حالا گفته میشه که مثلا این تابع عدل است، مثلا بگیم حجت تابع عدل است، نه، برون کنه اینه از چنین اصلی هم تبعیت نمی کنه، نه در شکل کلامی قدمایی، نه کلامی متأخری. پس عرضم اینه، یعنی سوالم این بود که آیا ساختار جوامع حدیثی ما ساختار توقیفی داره. از عمل اصحاب دست کم ما این رو استیاد نمی کنیم، بلکه به عکسش رو استیاد می کنیم که محدثان ما بر اساس یک اجتهاد این کار رو کردن. حالا اون چه ما می خواهیم بهش پاسخ بدیم اینه، آیا این اجتهاد صرفا یه اجتهاد ذوقیه؟ خیلی از کسانی که به کتاب برخورد میکنن میگن آقا محدث بوده دیگه، محدث مسلط جامعی بوده، به ذوقش میخواسته روایات دستبندی کنه دیگه، چاره ای نداشته، نمیخواست همه رو با هم بریزه، میخواسته موضوع بندی کنه، نشسته یه موضوع بندی کرد، بر اون سفار یه جو موضوع بندی کرده، اینم یه موضوع بندی، موضوع هایی الان درست میکنیم شروع کنیم موضوع بندی کرده، اینه این رو هم انکار. از آن سو توقیفی بودن اینها رو نمیتوانیم نسبت بدیم، از این سو عمل کرده اصحاب حدیثی ما در بین قدما تأیید نمی کند که اینها بر اساس یک ذوق حدیثی، یک فهم شخصی این کار می کنند، بلکه خواهیم گفت تبویب اونا، تنظیم اونا کاملا نشون میده که این مبتنی بر یک اجتهاد دقیق از درون متون. یعنی اگر مرحوم صفار، بعد یه مقایسه خواهم کرد بین تبویب صفار با تبویب کافی، متفاوت از مرحوم کلینی عمل میکنه، او از روایاتی که زیرش میاره، نسبتهایی که بین روایات میده، کاملا به ما القا میکنه، نشون میده که فهم درست از روایات اینه. و اگر قرار است ما معارف اهل بیت رو در یک منظوم بچینیم، این است که نتیجه اون فهم درست. مرحوم کلینی سریع میفرمان اون چیزی که من در اینجا میگم نتیجه فهم دقیق من از روایات. پس این نکته رو با توجه داشته باشیم، جوامع حدیثی قدمایی ما ادعاشون و اظهارشون در کار این است که ما مبتنی بر درون مایه خود این روایات است که داریم این دستبندی رو انجام میدیم. یعنی ما میتوانیم شواهد درون روایات ارائه کنیم که نشان بده این زنجیره، زنجیره درستی است. چی عرض کردم؟ تقسیم بندی توقیفی نیست به این معنا که در یه روایت آمده ابواب روایات رو این گونه دستبندی کنیم. اما محدثان بزرگ ما ادعاشون اینه که مزامین خود روایات، اجتهاد در درون مزامین روایات تأکید دارد و تأیید می کند که اهل بیت عصمت و طهارت یه دستگاه معرفتی داشتن. من محدث اگر دارم این چنین روایات و اونها رو دستبندی می کنم، مبتنی بر ذوق من نیست، مبتنی بر تحلیل و فقاهت درون متنی روایاته.
در فقه هم
همینطور بوده. بله، اونایی که این تبیب رو میکنن برای اساس
تبیب میکنن،
ذوقی نبوده. یعنی اگر آمدن، بله دیگه، یعنی اگر میاد طهارت رو مقدم بر صلات میکنه، این مبتنی بر این است که طهارت شرط صلاته. اگر صلات رو دوم میاره بعد زکات رو میاره، چون معتقد است از درون و متون صلات اهم واجبات و احکام شرعی است، بله اونم حتما مبتنی بر یه ساختار محدثه. من بارها اینو به دوستان در حوزه حدیث وارد میشن عرض میکنم، یه تلقی در دوران متأخر پیش آمده از حدیث پژوهی و نقل حدیث، اینو کلن با معزن ببریم بیرون نسبت محدثان نخستین. محدثان نخستین یه مکتب معرفتی هم. ما امروز به حدیث به عنوان یه دانش نقل میراث نگاه میکنیم، اصلا این تلقی در دوره کهن نیست. محدثی که محدث است در مقابل متکلمی که متکلم است، ادعاش این است که فهم حقایق معرفتی دین باید از طریق این متدولوژی، این منابع و این روی کرد اتفاق بیفته. نه مثل متأخرین میگه محدثون متکلمون فیلسوفون فقیهون عارفون، مثلا در گذشته نداریم. مرحوم کلینی با همین سبک، با همین رویکرد، با همین متدولوژی از کتاب العقل تا کتاب الدیات، اصلا چون در مورد کلینی یا صدوق نمیتونید بگید فقیهون محدثون مفسرون متکلمون. اگر مرحوم کلینی متکلمه به همون معناست که فقیه است، اگر فقیه است به همون معناست که مفسر است. حال من خواهم گفت تمام بعد تفسیری یک محدث رو شما در ابواب آقا چرا این مثلا تفسیر نداره، یا بگیم کتاب فضل قرآن کتاب کافی این تفسیر کلینیه، اصلا اینطور نیست. تفسیر کلینی از کجاست؟ از اول کتاب عقل تا آخر. من میخوام شما مفسر بودن کلینی را ببینید. حدیث پژوهی در گذشته، عنوان محدث در گذشته چنان که عنوان متکلم بر کسی بر مکتبی اطلاق می شد که دارای یک رویکرد، یک چارچوب، یک روش شناسی در فهم دینه. محدث یعنی دارای یک منطق، یک متدولوژی در فهم دین. این است که اصلا تخطی نمی کنه از این اصول. شما هیچ محدث دوران قدمایی نمی بینید که تفسیری متفاوت از روش حدیث شناسی خودش بگه، فقهش رو از کلامش جدا کنه، بگه ما تو کلام یه بحثی داریم. عرض می کنم همون جا خواهم گفت که کلینی تا بن دندانی متکلم و ساختار کتابش دقیقا بر اساس یک نگاه کلامیه، اما نگاه کلامی یک متکلم، نگاه کلامی یک محدث، یعنی کسی که متدولوژی فهم دین رو همین میداند و غیر این رو اصلا جایز نمیدونه. پس دوستانی که در دوره متأخر دارن کار حدیث پژوهی میکنن، اولین نکته این است که فضای پژوهش های حدیثی رو اصلا در دوره جدید رو غیر از دوره قدیم بود. در دوره قدیم اگر کسی حدیثی را بدون اجازه نقل میکرد اصلا داخل این مکتب راهش نمیدادن. یعنی اولین قدم در این که شما وارد بشید در این مکتب و حدیث بفهمید و حدیث نقل کنید این است که باید صاحب اجازه باشید. مشایخت کیه؟ از کجا گرفتی؟ به چه روشی حدیث رو گرفتی؟ اینه دیگه اعتبار میده. خب در دوره متأخر اجازات داریم، همه اجازات تشریفاتیه. یه محدثی میدیم آن یه اجازه هم به من بدیم، یه اجازه هیچ ربطی به نقل حدیث من ندارم، از این یه اجازه ربطی به اون سلسله اجازات در دوره گذشته نمی کنه. سلسله اجازات در اونجا یکی از مبانی و مدلهای روششناسی محدثانه، اصلا با یه اعتبار سنجی میکنن، بر اساسی حرف رو براش روایی قائل میشن. اینم مقدمه دومی که میخواستم عرض کنم با اون این بود که ما نگاهمون به کتب جامع حدیثی قدمایی از ساختارش گرفته تبویب‌ها، تنظیم‌ها، جاگذاری روایات در باب، کاملا باید نگاه اجتهادی رو بنابر روش‌شناسی محدثان دنبال بکنیم. این به کلی از رویکردهای دیگه جداست و تو همین منطق باید این رو بفهمیم.
پس اینکه میفرمایم که در واقع فهمیدین رو ما باید نه تنها آشوبایی کلام که فلسفی بدیم من شارج روایات برمیتون داشته باشیم، هم به بعدی نیست سالبه داشته
اصلا اصل بوده، اصلا سنت ما میدونید این سنت محدثان حتی در زمان اهل بیت علیهم السلام متکلمان رو قطع میکردن دیگه، اصلا متکلمان از محدثان جدا بودن، اصلا دو تا جریان در دوران حضور بوده با دو تا روش شناسی مختلف. یعنی کسانی که هشام و اصحاب هشام رو قطع می‌کردن به همین دلیل می‌گفتن عدول از روش شناسی ابتناع بر حدیث و رفتن به سمت نظرورزی های برون متنی، این خلاف رسم فهم دین در بین اصحاب ائمه هر دو گروه بودن. حالا اینکه ائمه روزا با اینا چگونه برخورد میکردن، چه میزان اینا، یه بحث دیگریست که بحثم شده و مصادر خیلی خوبی هم برای این کار دارن. ولی محدثان ما و خط حدیثی ما، هم به اصطلاح ما محدثان محض هم محدث متکلمان، اینا اصلا یه متدولوژی رائج مرسوم بوده، از این وادی هم عدول نمی کردن. یه تعبیر خیلی زیباییست در این رساله ابو غالب رازی که می دانیم از ابو غالب زراری که از نوادگان زراره است دیگه، که آمده بزرگان آل احیان رو در واقع تراجمشون نوشته. در مورد زراری حرف زیبایی می زن. میگه اول، شاید دوستان داشتونم بخونم، میگه زراره اول متکلم بود، بعد از کلام برگشت رفت سراغ حدیث. در اول امرش به کلام اشتغال داد و بعد از این روش عدول کرد، رفت به روش این، از در تاریخی قابل اثبات، اثباتش کرد. کاملا همینطوره. زراره در آغاز از روش متکلمان استفاده میکرد، نظرورزی های کلامی داشت، در یه جا در منازعات با متکلمان محدثان این بینید یعنی چی؟ الان امروز شما میدا از اولش کار کلام میکرد بعد رفت سراغ مثلا حدیث. امروز ما میفهمیم اولش مثلا تو مدرسه کلامی داشته است میخوند، رشته کلام میخوند، بعد رشته کلام به درد نمیخوره، حالا به قول کلام نون توش نیست، گفت بیدیم ما حدیث بخونیم، حدیث بهتره، برکتش بیشتره. یه اصلا این یه ادبیات نه، اون که یعنی یه کسی این رو به عنوان یک نکته ویژه در زراره مطرح میکنه، میگه اصلا این روی کرد و مدل و روش شناسی زراره روش شناسی خط متکلمان بود، بعد کلن برگشت ما تو خط محدثان قرار گرفت. مثلا دو تا جریان حدیثی کلامی داشتیم که اینا دو تا مدل فهم دین،
یعنی اشتباه بود مسیر کلامی،
از نظر خودش اشتباه بود. بله، یعنی زراره اون روش متکلمان کنار گذاشت وارد، حالا حداقل و اشتباه رفت. نه نگیم اشتباه بود، این روش رو ترجیح داد. بله بله، حالا الان نمیخوام داوری کنم،
کلامیش از غیر معصوم میگرفتن افسر
مستفیشا، این حالا این بحث خیلی مفصله، یه موقعی یه ساعتی با صحبت کنیم. بله، روش متکلمان یعنی روش شناسی کلامی در نزد اهل بیت یه قواعد و اصولی داشت که این قواعد و اصول غالبا توسط متکلمان از اصحاب رعایت نمیشه،
حتی امثالی مثل هشام بزرگ.
حالا هشام در روایات ما تمجید شده به عنوان متدولوژی قابل قبول، اما خیلی از متکلمان دیگر ذم شدن، مثلا مؤمن تا ذم شده در روایات ما، حتی عمران، حتی کسان دیگه آمده ذم شدن به این معنا که تصحیح شده روششون، گفتن روش ما این است و شما دارید از روش کلامی دیگران تبعیت میکنید. پس تو بحثا ما عرض کردیم در دوران حضور کاملا روش متکلمان امامیه از یک مدل مختصات روش شناسی برخورداره که ائمه علیهم السلام هم گفتن اگر این روش را اجرا کنید کلام خوبه، اگر این روش را به کار نبرید اون کلام مورد قبول ما نیست. کلامی که معتزلیان، کلامی که خوارج به کار بردن، اینها رو زن میگن، این روش ها رو ما قبول نداریم. بعد موازینش در اومده، تحقیقات هم مقالات هم هست و خیلی جای کار داره. مثلا روش متکلمان امامیه در دوران حضور یه روش خاصی است، مبتنی بر آموزه‌های اهل بیت که در همین کتاب شریف کافی هم حداقل 6 روایت مهم در باب همین مباحث روش های متکلمان محدثان هست. 5 یا 6 رو بود. خب یه استراحت می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم